بسم الله الرحمن الرحیم. دعای دوم دعای ثنا و تمجید پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد می‌فرماید اللهم فصل علی محمد امینک علی وحیک. خدایا پس درود فرست بر محمد صلی الله علیه و آله، امینت بر وحی خودت. امینه بر وحی یعنی چی؟ یعنی چیزی که بهش میدن نه کمش میکنه نه زیاد، نه یادش میره. لازمش اینه که یادش نره، چون اگر یه وقتی آدم عمدن کم و زیاد میکنه، یه وقتی که نه یادش میره، کم میشه ازش یا کلمه عوض میشه تو ذهنش. یکی از منازل عصمت همینه که پیغمبر اون چه که بهش وحی میشد فراموش نمیکرد. خب ببینید چقدر تو قرآن آیه داریم که اولش قول هست، چقدر آیه داریم که قول هست. پیغمبر خودش انداخت، خدا گفت بگو او خدای یگانه است، پیغمبر هم گفت بگو او خدای یگانه است. و این بهترین دلیله بر این که این الفاظی که پیغمبر میگه این الفاظ هم از خداست. آخه بعضی اومدن شبهه مطرح کردن و بعضی هم بهش دامن زدن که بله خداوند وحی به پیغمبر میفرستاد، این معانی را خدا به ذهن پیغمبر میداد، کلمات خود پیغمبر انتخاب میکرد. این غلطه. اگر اینطور بود نباید میگو قل هو الله احد، باید میگو هو الله احد، باید میگو اعوذ برب الفلق، نباید میگو قل اعوذ برب الفلق. پیغمبر هیچی کم و زیادش نکرده، همونی که خدا بهش گفته همونو پیغمبر بدون ذره کم و زیاد کرده به مردم گفته. ملاحظه این که آقا حالا من کسی بدش بیاد زده بشه قهر بکنه بره، نه خیر، همونی که خدا گفته، این میشه امین بر وحی الهی. و نجیبه که من خلقک، و پیامبر نجیبت از میان خلق تو. بزرگوار، نجیب یعنی بزرگوار، یعنی کسی که همه چیزش بزرگیه، کرامته، بزرگواریه، بزرگواریه در اخلاق، بزرگواریه در رفتار، بزرگواریه در برخورد و تعامل با مردم، بزرگواریه در جود و سخاوت. این نجابتی است که در این بزرگوار وجود داشته. و صفیه که من عبادک، برگزیده تو از میان بندگانت. خدا انتخاب میکنه، از اونجایی که خدا به اعمال بندگانش و به آینده و گذشته بندگانش علم داره و میدونه هر کسی چه کاره هست، از میان اونها بهترین را انتخاب میکنه برای سفارت، برای رسالت که بندگانش را هدایت بکنه. میگه ان الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس، خداوند از فرشتگان و از مردم رسولانی انتخاب میکنه. میگه او برگزیده از میان بندگانت. حالا ملاک های خدا برای انتخاب چیه ما نمیدونیم. خدا یه ملاک هایی داره. خدا میدونه که آینده من و شما چجوریه. چون اگر بگیم نمیدونه، نعوذ بالله، این جهله، این جهله. خدا میدونه، میدونه که ما بنا آینده چجور باشیم. و خیلی از نعمت هایی که خدا به ما میده به ملاحظه علم او به آینده ماست. ببینید این آیه را میگه ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا به عالمین. میگه ما از قبل اون رشد ابراهیم را بهش دادیم. چرا؟ چون میدونستیم این چه کاره، میدونستیم، علم داشتیم که این تو مسیر ما فداکاری میکنه. یعنی اگر شما راهش هم اینه که نیتتون این باشه که من آیندم بهتر گذاشتم باشه، هرچی منم جلوتر خوبتر باشم، اگر این نیت را انسان تو خودش قوی بکنه خدا بهش عنایت میکنه. قبل از این که او اعمال خوب را ظاهر بکنه خدا پیش پرداخت میکنه، خدا پیش پرداخت میکنه. و خیلی از محرومیت ها به خاطر اینه که خدا میدونه این آدم آدمیه که اگر بهش حجتی برسه زیر بار نمیره، خدا محرومش میکنه. حالا اینا در جای خودش بحث میکنیم. فعلا برگزیده از میان عباد بندگان امام رحمه، پیامبر گرامی مقام امامت داره، چون مقام امامت بالاترین مقامه، هیچ مقامی بالاتر از مقام امامت نیست. اول پایین ترین مقام مقام نبوته، بعد بالاتر از نبوت رسالته، بالاتر از رسالت امامته. هر امامی رسول و نبی هم هست، ولی هر رسول امام نیست، اما هر رسول نبی هم هست و هر نبی رسول نیست. لذا پیغمبر امام است و امام رحمت است. میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. انصافا ما شما خودمون رو بذاریم جای پیغمبر. به پیغمبر خبر دادن که از آسمان بهش وحی رسید، بهش خبر دادن که این امت تو با خانواده تو چنین و چنان خواهند کرد. چقدر اخبار رسیده که مثلا امیر المومنین از سفید برمیگشت به سرزمین کربلا رسید، ابن عباس نقل میکنه اونجا چقدر گریه کرده است و خبر از شهادت فرزندش امام حسین داد. درسته؟ در اصول کافی خبری است که میگه 14 یا ظاهرا 12 نامه سر به مهر توسط جبرئیل برای رسول خدا آورده شد و رسول خدا اینا رو به امیر المومنین سپرد، گفت اولیش خودت باز کن، دومیش حسن باز کنه، سومیش حسین باز کنه، چهارمیش شماره داشت و هر چی تو اون نوشته به اون عمل کنه، طبق اون عمل کنه. بعد رسول خدا وقتی خبر داد از طریق جبرئیل که اهل بیت تو چجور مورد ظلم و تعرض قرار میگیرن، میگه امیرالمومنین حالت بیهوشی بهش دست داد، از شدت اندوه پس افتاد، باورشون نمیشد. رسول خدا موقع وفاتش گریه میکرد، به اهل بیتش رو کرد، گفت انتم مقهورون، شما مغلوبید بعد من. همه عالم حتی دشمنان پیغمبر اینو قبول داره که این که یه امت تو سری خور که پایین ترین مرتبه را در میان ملل عالم داشت در عصر خودش، تو 10 سال با دست پیغمبر به اوج کرامت رسید، این نتیجه پیغمبر بوده. منتها دشمنان پیغمبر میگن باهوش بوده پیغمبر، تیزهوش بوده، نابغه بوده مثلا. همه اینا قبول دارن. حالا بگن آقا تو شما یک کشوری داشته باشید عقب مونده، یه مردی پیدا بشه این کشور عقب مونده ای که از همه جهت تقریبا صفره، در عرض 10 سال تبدیلش بکنه به ابرقدرت بزرگ دنیا که تو همه جهت سرآمد عالم بشه، شما با بچه های این رهبر چکار میکنید؟ با نوه هاش چکار میکنید؟ این عرب ها آبی که آب سالم باشه نداشتن بخورن، آباشون پر از وبا بود، میخوردن میمردن. در میان صخره های به تعبیر امیرالمومنین پر از مار و موش و حیوانات و حشرات موزی زندگی میکردن، در میان گرمای سوزان کشنده افکار باطل، بچه هاشون رو جلوی بت ها با عقاید باطل سر میبریدن، دخترانشون رو زنده به گور میکردن، پسترین ملت عالم بودن، هر که میرسید تو سرشون میزد، هیچ اعتبار و ارزشی تو هیچ جای دنیا نداشتن، هیچ جا حرفشون نبود، اسمشون نبود. بعد این پیغمبر آمد کاری کرد که هنوز چند سال از وفات پیامبر نگذشته بود، همون اصحابی که برای یه تک نون جانشون به قول معروف در میومد و هوش از سرشون میرفت، به خوابش خوابم نمیدن یه تک نون گیرشون بیاد، خانه ای نداشتن، زمین خدا فرششون بود و آسمون سقفشون، اینا کارشون به جایی رسید که صاحب ثروت‌های سرشار شدن، تیکه های طلا رو ورق های طلا رو با قیچی میچیدن بین هم تقسیم میکردن، غنایم بیشمار به دستشون رسید، ثروتمند شدن، مالدار شدن، حاکمان زمین شدن. حالا تصور کنید این مرد الهی و آسمانی و اشرف مخلوقات بچه های خودش تو مدینه تو خونهشون امنیت نداشته باشن. چند سال بعدش؟ 50 سال بعدش، 50 سال بعد رحلت پیامبر، امام حسین مجبور بشه بچه هاشو برداره از ترس یزید که یه وقت یزید اینا رو گرو نگیره، بیاد مکه، تو مکه هم ببینه امنیت نداره، منزل به منزل، کو به کو، این سفر طولانی چند هزار کیلومتر، من حساب کردم از اونجایی که اهل بیت حرکت کردن تا برگشتن به مدینه حدود 5-6 هزار کیلومتر راه رفت اونا با اون شرایط. حالا امروز که هواپیما و قطار اینا آدم داغون میشه، شما تصور کن چقدر کار سختی بوده با اون امکانات کم اون روز. بعد تو بیابان‌ها آواره بشن، بعد بیان تو صحرای کربلا سر یه جرعه آب اونم برای بچه کوچکشون ازشون دریغ کنن، این چقدر گرفتاریه، چقدر بی‌انصافیه. پیغمبر اسلام، خب اینو می‌خواستم بگم، پیغمبر همه اینا رو میدونست، میدونست که اینایی که امروز اینقدر او در حقشون خوبی کرده و اینقدر از بدیاشون گذشته و نامشون رو تو دنیا بلند کرده و براشون اینقدر خون دل خورده و دست محبت رو سرشون کشیده و اینها، همینا یه روز کاری میکنن که جگرگوشه هاش حتی یه جرعه آب هم برای خوردن نخواهند داشت و بازم بهشون لطف. اگه حضرت عباسی یه کسی بگه آقا این آقا بچه شما رو میکشه، شما میتونی نگاش بکنی؟ میتونی نگاش بکنی؟ میگن عمر ابن سعد، سعد ابن ابی وقاص، وقتی که امیرالمومنین گفت فلا انا به طرق السما اعلم منی به طرق الارض، گویا علی اگر راست میگی تو اینقدر علم داری، تعداد موهای من چند تاست؟ حضرت گفت حالا قوام بگم تو شمردی ببینی من درست میگم یا نه. ولی بدان این مرحوم صدوق تو عمالی آورده فرمودن یه مارمولکی تو خونه تو هست، که قاتل فرزند رسول خداست، فرزند من حسین. این خبر رو بهت میدم تا بدانی. تعبیری به سخال میکنه، یعنی مارمولک، یه مارمولکی تو منزل توه. ببینید پیغمبر میدانست و به اینا اینقدر احترام میکرد. به این میگن امام رحمت. امام رحمت یعنی میتونی تصور کنی یعنی چی؟ یعنی میشه منتهای این رحمت رو تصور کرد؟ امام رحمت یعنی این. به کسانی که میدونی اهل بیت تا وا میگذرن و جز سه نفرشون هیچ که در خونش نمیاد، به اینا لطف کنی، به اینا اکرام کنی، به اینا احترام کنی. بی خود که پیغمبر پیغمبر نمیشه. و قائد الخیر و پیشوای خیر و مفتاح البرکه و کلید برکت. واقعا پیغمبر کلید برکت برای همه عالم بود. حالا من روی مفتاح البرکه که یادم نره، انشالله جلسه بعدی توضیحاتی خواهم داد. و صلی الله علی محمد.